بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية: إني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. یکی از مهمترین خطراتی که جامعه اسلامی رو از همون آغاز تهدید می‌کرد و این تهدید تا به امروز ادامه دارد، خطر شبه افکنی و درامیختن حق و باطل و حق جلوه دادن باطل، این که باطل رو با حق آمیخته بکنند و به اون صورت حق بپوشانند و این را به خورد مردم بدن. از همون آغاز ما با این مشکل و خطر مواجه بودیم و البته این مخصوص امت پیامبر و تاریخ اسلام نیست. بنا به نقل قرآن اساساً این یک شگردی است که اصحاب باطل همواره در مقابل پیروان حق و انبیا مورد استفاده قرار دادن. این یک ابزاری بوده، شگردی بوده که همه طاغوت ها، همه مستکبرین، همه دشمنان راه خدا از این راه و از این ابزار استفاده کردن. اون چه میتواند زمینه رو فراهم بکنه برای تأثیرگذاری شبه افکنی چندین عامله. ریشه و اساس این مسئله شیطانه. دیشب اشاره کردم که اساساً این از اختراعات شیطانه. توضیح دادم که چگونه شیطان با تزیین شبهه، با نیکو کردن مطالب باطل، ذهن انسان را به سوی خودش جلب میکنه. به غیر از این، اون چه که میتونه زمینه را برای تأثیر گذاری کار شبه افکنان بیشتر فراهم بکنه جهل و ناآگاهی و بی‌بصیرتی است. اگر انسان به دنبال کسب معرفت و آگاهی باشه، به دنبال کشف حقیقت باشه، با مراجعه به اهلش بتواند ابهاماتی که در ذهنش ایجاد میشه برطرف کنه، از کنار این مسائل بی تفاوت عبور نکنه، خیلی از مسائل حل میشه. در صدر اسلام بنی امیه با استفاده از این عنصر، یعنی جهل و ناآگاهی مردم، اونقدر مطالب باطل و غلط و نادرست را در پوشش زیبا و در پوشش حق قرار دادن و به خورد مردم دادن که اساساً جامعه اسلامی از اهدافی که پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعقیب می کرد به کلی فاصله بگیره. من یه نمونه فقط اشاره می کنم. در بحبوحه جنگ صفین، اسماء ابن حکم میگه یک روز صبح ما با جمعی از سپاهیان امیرالمؤمنین ایستاده بودیم، یه مردی آمد، ما چند نفر وایساده بودیم، عمار یاسر هم با ما بود، اومد پرسید عمار کدام یکی از شما هستید؟ ما عمار رو به اون نشون دادیم، گفتیم این عماره. عمار از اون سوال کرد مطلبی داری، کاری داری؟ او گفت من از زمانی که خانه و کاشانه خودم را رها کردم و برای همراهی علی و شرکت در این جنگ ره سپار شدم، یقین داشتم علی حق است و اونهایی که در مقابل علی سفارایی کرده اند بر باطلند. تردیدی نداشتم در حق بودن این سپاه. اما الان گرفتار شک و یقین، شک و تردید شدم، برای اینکه میبینم ما مؤذنی داریم که اذان میگوید، اونها هم مؤذن دارند اذان میگن، ما نماز میخونیم اونها هم نماز میخوانند، ما دعا میکنیم اونها هم دعا میکنند، ما پیامبرمون یکیست. من واقعا متحیر شدم. از دیشب تا صبح خوابم نبرده، به شک افتادم که حق کدام طرفه. ببینید، این که یک کسی با یقین به یک حقی تمام زندگی و زن و بچهش رو رها میکنه، میاد همراهی سپاه علی را اختیار میکنه، اما کارهایی که معاویه و اتاق فکر معاویه در این مدت کرده بودند باعث مخلوط شدن حق و باطل میشه. نمیدونه که حق کدومه، باطل کدومه، متحیر شده. میگه تا صبح خوابم نبرد، صبح رفتم پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام و این مشکلم رو با او در میان گذاشتم. او به من فرمود نزد عمار برو، این سؤالتو از عمار بپرس. و من الان آمدم اینجا که این مسئله رو مطرح کنم. خب عمار در پاسخ یه مطالبی گفت، حالا من نمیخوام وارد اون بشم چون طولانیه. عمار با این جمله شروع کرد، به او گفتش که اون پرچم اون سپاه رو میبینی؟ گفت بله. گفت اون پرچم زیرش کیه، دست کیه؟ گفت عمرو عاص. اون وقت شروع کرد به یادآوری خاطراتی و در جنگ ها و حالا من وارد اون بخش نمیخوام بشم. میخوام عرض بکنم وقتی یه انسانی سطحی باشه، اطلاعاتش کافی نباشه، اهل بصیرت نباشه، با مواجه شدن با اذان و نماز و دعا در هر دو طرف جبهه شک میکنه. این شبه افکنی ها رو معاویه به کمک عمرو عاص در ذهن اینها کرده بودند و حق و باطل آمیخته شده بود. شبه افکنی برنده ترین سلاح بنی امیه بود و واقعا در اکثر اوقات هم موفق بودند. اگه این جامعه اهل آگاهی و بصیرت بود، با صورت اذان، با تشابه دو سپاه در اذان و نماز و دعا گرفتار این اشتباه نمیشد که حق و باطل با هم مخلوط بکنه. پس یکی از عوامل مهم جهل و ناآگاهی. آدم نمیدونه، تلاش هم نمیکنه که حالا این رفت مشکلش رو با امیرالمؤمنین مطرح کرد، امیرالمؤمنین هم راهنماییش کرد و عمار بسیار خوب پاسخ او رو داد. عامل سوم، ببینید من اینا رو عرض میکنم برای اینکه بدونیم اگر ما با شبهاتی مواجه میشیم، شبه افکنی میشه، فکر نکنیم هیچ مسئولیتی نداریم. آیا یک قدم بر میداریم برای اینکه این شبهات رو از ذهنمون پاک بکنیم؟ من باز اینجا تأکید بکنم، اگر من میگم شبه افکنی مهمترین خطری بود که جامعه اسلامی رو تهدید میکرد و خسارتهای زیادی به بار آورد، منظورم این نیست که به بهانه مقابله با شبه افکنی ما جلوی سؤال و نقد و پرسش رو بگیریم. اصلا این منظور من نیست. نباید ترس از شبه افکنان و شبه افکنی جلوی سؤال و پرسش رو بگیره. این دوتا با هم فرق میکنه. عامل سوم بهانه‌جویی و عذر تراشیه. خیلی وقتا انسان دلش میخواد یه کاری رو انجام بده اما دلش راضی نیست، دنبال یه بهانه‌ای میگرده، یه حجتی میخواد برای خودش دست و پا کنه، یه عذری میخواد برای خودش درست کنه. من خیلی وقتا پیش میاد، یعنی مثل این که عذاب وجدان داشته باشه در بعضی از کارها یا در بعضی باورها. این هم به اندیشه و فکر آدم مربوط میشه، هم به عمل آدم. ته دل آدم راضی نیست، دنبال یه بهانه میگرده. به محض این که این بهانه فراهم میشه خوشحال میشه، خب الحمدلله این حرف یا این فکر من نیست. خیلی ها این فکر رو دارن، آدم های دانشمند این حرف رو میزنن، طرف حوصله نداره نماز بخونه، خب از اون برم فکر میکنه نماز رو که نمیشه ترک کرد، بالاخره خدایی هست میبینه، احتمال عذاب و عقاب میده. اما یه دفعه با یه مسئله مواجه میشه، با یه حرفی مواجه میشه، این مثل اونی که بهانه و عذری برای ترک نمازش فراهم شده. میبینه مثلا این گوشی موبایل رو باز میکنه، میبینه که بله نوشتن که مهم این است که انسان ارتباط قلبی با خدا داشته باشه. خدا نیاز نداره ما درش جلوش دلا و راست بشیم، چند کلمه حرف بزنیم، مهم اینه که دل و قلب من به خدا متصل باشه، متوجه باشه و سعی کنم زندگی خوبی داشته باشم، پاک باشم، مثلا حق کسی رو نخورم. وقتی این چیزا رو میبینه میگه خب نه، این نیست که یک فکر عمومیه، خیلی ها این فکر رو دارن، بر خودش یه توجیه درست میکنه برای ترک نماز. میخواد مثلا حجابش رو کنار بگذاره، خب یه خورده ای به خاطر برخی عقایدش، ترس از اینکه معصیت خدا باشه، یه خورده ای این دست اون دست میکنه. اما وقتی مثلا یه دفعه میبینه یه عده زیادی دارن میگن حجاب اساسا یه حکم خدایی نیست، اختیاری است و این مال اون زمان بوده، مربوط به این زمان نیست، این ممکنه اگر هم سوال بکنی بگه نه من دنبال توجیه نیستم. اما ته دل آدم بهتر میداند که این عذر تراشی و بهانه جویی برای این کار، یا واقعا خیلی از گناه‌ها اینجوریه. ببینید من دیشبم اشاره کردم، خدا نکنه آدم در محاصره شیطان بیفته. اگر در محاصره شیطان بیفته خیلی خلاص شدنش سخته. شیطان تا دم مردن آدم رها نمی کنه. هر کسی رو با ابزار مخصوص خودش به بند میکشه. یه در رو به روش میبندی از در دیگر وارد میشه، اون رو میبندی از در دیگر وارد میشه. میبینه یه خورده ای ممکنه برای خوندن نماز و رعایت حجاب مقاومت میکنی، خب میگرده میگرده بهانه و عذر برات درست میکنه که یه خورده اون عذاب وجدان کم بشه. اون روایتی که از امام باقر علیه السلام من خوندم که شبهه را در ذهن انسان نیکو جلوه میدهد، مطلب باطل رو، غلط را، نافرمانی خدا را به گونه ای در ذهن انسان جلوه میده که کنه نافرمانی نیست، معصیت نیست، نه خدا چه کار داره حالا بیاد از دست من ناراحت بشه که من حالا این کارو کردم یا نکردم. خدای با این، دیدم چند وقت پیش توی این فضای مجازی این تلسکوپی که یک تصاویری رو از یک کهکشان خیلی فوق‌العاده عجیب بود که اون کهکشان که خودش در این آسمان به اندازه یک سر سوزن بود، اما وقتی تصاویر را از اون نقطه انعکاس داده بودن اونقدر عظمت داشت که دانشمندانی که اون لحظه این تصاویر رو رصد می کردند و منعکس می کردند اشکشون جاری شده بود از عظمت خداوند و ستاره ها و ستاره هایی که در اون فاصله طولانی از ما قرار دارن. خب این واقعا اعجاب انگیز بود، واقعا اعجاب انگیز بود. دیدم یه عده‌ای برای همین برداشتن نوشتن خب خدای با این عظمت، خدایی که این کهکشان با این عظمت و این ستاره ها را با این فاصله های سالهای نوری از ما خلق کرده، چطور ممکنه حالا بیاد به یه من آدم مثلا ضعیف یه امر و نهی بکنه این کارو بکنه این کارو، خدا چه کار به این کارا داره؟ این شبهه است. ببینید از هر فرصتی یه عده ای استفاده میکنن برای اینکه اعتقادات ما را از بین ببره. این شبهه افکنیه. ما باید مراقب باشیم، مواظب باشیم، یه وقت دنبال بهانه برای نافرمانی خدا نباشیم، دنبال این نباشیم که واجب خدا رو ترک بکنیم، حرام خدا رو مرتکب بشیم. یکی از کسانی که کارش این بود و امیرالمؤمنین به صراحت درباره او در نهج البلاغه می‌فرماید این آدم دنبال عذر تراشی برای نافرمانی‌های خودش، مغیرت ابن شعبه است. امیرالمؤمنین یه روز دیدن که عمار یاسر با مغیرت ابن شعبه سر یه مسئله‌ای دارن مجادله می‌کنن. مغیرت ابن شعبه کیه؟ پرونده سیاهی داره. مغیرت ابن شعبه همون کسی است که در هجوم به خانه فاطمه زهرا حضور داشت، در هجوم به خانه فاطمه زهرا حضور داشت. قبیلهشون یه قبیله بدنامی بودن، خودش هم پرونده سیاهی داشت و دائما بغض امیرالمؤمنین در دل و قلب او بود. عمار داشت با مغیرت ابن شعبه جدل میکرد. امیرالمؤمنین اومدن مواجه شدن، به عمار یه جمله‌ای فرمودند که دعه یا عمار، رهاش کن عمار، با این بحث نکن، با این مجادله نکن. فانه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا. این آدم آدمیه که از دین هیچی نگرفته جز این که اون چیزی که گرفته دنیاشو آباد بکنه، دین سرش نمیشه. او فقط با دین به عنوان ابزار ترقی نگاه میکنه، دین را به این عنوان گرفته که دنیاش آباد بشه. و علا عمدن لبس علا نفسه، به قصد به عمد امور را بر خودش مشتبه میکنه، عمدن حق و باطل و مخلوط میکنه. این جمله را دقت کنید، لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. مغیره کسی است که عمدن امور رو بر خودش مشتبه میکنه تا شبهات را عذر و بهانه برای کارهای خلاف خودش قرار بده. لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. مغیره کارش اینه، امور قاطی میکنه، مطالب باطل و صورت حق بهش میپوشاند عمدن با آگاهی. برای چی؟ برای توجیه کردن خلافکاریاش. این خیلی مهمه. خیلی وقتا حالا قیاس خیلی از ما با مغیره قیاس محل فارقه، مغیره کجا ما کجا، اما ما هم گاهی از این کارهای رقیق شده داریم، ما هم گاهی از دین اون چیزهایی رو دلمون میخواد بگیریم که با طبعمون موافق تر باشد. برای دنیامون، برای زندگیمون آسان‌تر باشه. خیلی از ماها اینجوری هستیم. این علتی که امیرالمؤمنین برای این کار ذکر میکنه، این تعلیل به استرا، این علت آوردن، این شامل خیلی ها میتونه بشه. خیلی از ماها ممکنه با دین یه همچین معامله‌ای بکنیم و خیلی از ما ممکنه با شبهات، با مطالب باطل اینجوری معامله بکنیم که اینها رو عذر و بهانه برای کار خودمون میخوایم، یه کار خلافی میخوایم بکنیم، خدایی نکرده دنبال بهانه ایم. و خیلی ها گرفتاری اینجوری داشتن. عواملی که حالا میتونه شبه افکنی ها رو تقویت بکنه خیلیه. من حالا خیلی خلاصه اینها رو ذکر کردم. اینا اساسش البته شیطانه. باید مراقب شیطان باشیم، باید آگاهی هامونو بیشتر کنیم، باید حواسمون باشه بهانه جویی و عذر تراشی برای اینجور امور برای خودمون فراهم نکنیم. اما در مورد من حالا این توضیحاتی که این یکی دو شب دادم قبل از این که به بررسی بعضی از این شبهات برسم، برای این بود که بدانیم و بفهمیم چه خطر بزرگی بیخ گوش ماست. چه خطر بزرگی است؟ اگر امروز میگیم شبه افکنی راجع به عقاید و باورهای دینی میشه، والله این یک شعار سیاسی نیست، این صرفا یک اهرم تبلیغاتی نیست، این یه حقیقت تلخ است. و البته همطور که گفتم این از ابتدای تاریخ تا به حال بوده، راجب همه چیز، معاد، توحید، نبوت و از جمله راجب قیام سید الشهدا امام حسین علیه السلام. خب از شبه افکنی هایی که بنی امیه تا زمان وقوع حادثه کربلا کردند بگذریم. یه مواردی رو من اشاره کردم که چه کردن اینها. اما غیر از اون زمینه سازی هایی که تو این 50 سال بعد از رحلت پیامبر و شبه افکنی هایی که داشتن، از فردا یا از همون عصر روز عاشورا دستگاه تبلیغاتی یزید شروع کرد به شبه افکنی. از همون لحظه، عصر روز عاشورای سال 61 هجری، باز این چون موضوع بحث من خیلی نیست، من خیلی فهرستوار ازش عبور میکنم. اگر دقت بکنیم شبهاتی که دستگاه تبلیغاتی یزید از اون زمان به بعد که زمینه هاشم قبلا فراهم کرده بود، بخوایم محورهاشو ذکر کنیم، 5-6 تا شبهه تو جامعه منتشر کرده. ببینید 5-6 شبهه یعنی چی؟ یعنی 5-6 تا مطلب غلط، باطل، نادرست، اما اونقدر این رو پوشش دادن، تو کادو پیچیدن و قرائن و شواهد براش آوردن که همه باور کردن. این 5-6 تا چی بود؟ یکی این که این تقدیر الهیه، خواست خداست، خواست خداست. همون کاری که معاویه در وقت خلافت یزید و اعلام خلافت یزید مرتکب شد. معاویه وقتی که یزید را میخواست به خلافت، یعنی به جانشینی خودش منصوب بکنه، یه جمله ای دارد، این رو چند جا نقل کرده، میگه و ان امر یزید قضاء من القضاء و لیس للقضاء الخیر من امرهم. بدونید امر یزید، کار یزید، جانشینی یزید قضای الهیست، خواست خداست و در قضای الهی هیچ کس اختیار ندارد، یعنی از اختیار من و شما خارجه. خدا خواسته که یزید جانشین من بشه. همین رو سر جریان عاشورا یزید و عمالش مکرر مطرح میکردن این شبهه است. ببینید مکرر خود یزید اینو میگفت که خدا خواست حسین کشته شود، خدا این چنین کرد که یزید در این عده پیروز شود. نمونه زیاده، شما از همون کوفه که اولین جلسه ای بود که اسرا رو آوردن، سرها رو آوردن اونجا در حضور اسرا، ببینید تا در طول مسیر تا اینو مکرر میگفتن. ابن زیاد در کوفه در مقابل اسرا بعد از اینکه با زینب کبرا سلام الله علیها سخن گفت، بعد دید یه جوانی اونجا نشسته، گفت من هازا، این کیه؟ فقیل علی ابن الحسین، بهش گفتن این علی ابن الحسینه. فقال ابن زیاد گفت الیس قد قتل الله علی ابن الحسین، در حضور اسرا زینب کبرا هم هست، امام سجاد هم نشسته. ابن زیاد گفت مگر خدا علی ابن الحسین را در کربلا نکشت؟ فقال علی، امام سجاد خودش اونجا به سخن در آمد و فرمود قد کان لی اخ یسمى علی ابن الحسین قتله الناس، من یه برادری داشتم، گفت من یه برادری داشتم که او هم نامش علی بود، اشاره به علی اکبر کرد، اما خدا رو نه، قتل اون ناس، مردم رو کشتن. همینجا مقابل ابن زیاد ایستاد، قتل الله، بله. بعد گفت فقال علی الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بله مرگ همه دست خداست، اما علی ابن الحسین برادر من را مردم کشتن. میخواست بگه این خواست خدا بوده، این ربطی به ما نداره، خواست خدا بوده این حادثه. این یکی از محورهای مهمی بود که اینو، این همین جمله رو یزید در شام گفت. این چیزیست که حالا نه فقط حرف این جماعت باشه. این اصلا در قرآن این ادعای مشرکین بوده. مشرکین همیشه میگفتن که اگر خدا نمیخواست ما و پدرانمون کافر و مشرک نمیشدیم، خواست خدا بوده. همین الان هم ممکنه ادعا بگه، یکی بگه آقا من چیکار کنم، من اگه آدم بدی شدم، بی اعتقاد شدم، لاابالی شدم، خواست خدا بوده. نه آقا این نیست، نه خواهر من، نه برادر من، این نیست. هیچ کس رو خدا نمیخواهد که این چنین شود. همه چیز دست ماست. این که سرنوشت محتوم ما اینه، این که تو پیشونی من نوشتن من اینجوریم، ابدا این چنین نیست. به شدت اعتقاد به جبر مخالف عقیده صحیحه و ائمه علیهم السلام با این اعتقاد همیشه مقابله می کردن. سیقول تو قرآن داره، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. اینایی که مشرک شدن میگن اگر خدا نمیخواست ما و پدرانمون مشرک نمیشدیم و ما چیزی از حلال خدا را هم حرام نمی کردیم. این که ما این کارا رو داریم کنیم خواست خداست. این جبر، قضای الهی، خواست الهی اولین شبهه‌ای بود که دستگاه تبلیغاتی یزید نسبت به حادثه کربلا الغا کردن و خیلی ها پذیرفتن، واقعا می گفتن خواست خدا. و زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد به شدت با این شبهه مقابله می کردن و آگاهی بخشی می کردن. مسئله تبیین حقایق برای مردم واقعا این کار سختیه و طاقت فرسا و زمان فر. این که امام راهل عظیم و شأن ما رحمت الله علیه، اون شخصیت بزرگ عالم فرزانه حکیم عارف که گاهی وقتا آدم رنج میبرد که میبیند درباره اون شخصیت گاهی مطالبی گفته میشه، گاهی مقایسه های بین اون شخصیت و برخی از فاسدین میشه، انسان رنج میبره. این شبه افکنی است. یه کسی مثل امام را با اون خلوص نیت، با اون آگاهی، با اون علم، با اون کار ارزشمندی، اگه الان مشکل هست، گرفتاری هست، این معناش این نیست که خدای نکرده اصل اون کار غلط و خلاف بوده. اگه بعد از پیامبر این همه مشکلات در جامعه اسلامی پیش آمد، حالا بیاد کسی برگرده بگه نعوذ بالله بعثت پیامبر اشتباه بود، اگه پیامبر این کارو نمی‌کرد انقدر بعدش مسلمان‌ها گرفتاری پیدا نمی‌کردن، این چه استدلال غلطیه. امام یک کار بزرگی تو این کشور کرده، یه شخصیت بی‌نظیر و استثنایی. خب ما می‌بینیم انقدر شبه افکنی راجع به خود شخصیت امام رحمت الله علیه میشه. اینا واقعا آثار وضعی داره. نشینیم به شوخی و خنده و اینای حرفا رو بزنیم، این مقایسه ها رو بزنیم، اگر پهلوی بود فلان بود، اگر شاه بود فلان بود، اگر اینا همین شبه هست دیگه. مطلب باطلی را به ناحق تو کله های ما میکنن و ما هم اینا اثر وضعی داره. اینا استمرار پیدا کنه مشکل درست میکنه برای خود ما، ایمان ما، عقیده ما. این که مقام معظم رهبری راجع به مسئله تبیین عنوان جهاد تبیین رو به کار بردن، ببینید واقعا تبیین یک جهاد است، شوخی هم نداره. تبیین حقیقت، من گمان میکنم این دو سه روزه این توضیحاتی که من دادم اهمیت تبیین برای شما روشن شد که چقدر مهمه حق تبیین بشه، واقعیت تبیین بشه اونجوری که هست. این جهاده. وقت گذشته بگذریم، خدا کنه ما در باطلاق این شبهات، مطالب باطلی که به ظاهر حق می نماید گرفتار نشیم و خدا عاقبت همه ما را به خیر قرار دهد. یکی از کسانی که از این باطلاق بیرون آمد زهیر ابن قین است. زهیر ابن قین کسی است که میانه ای با امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر نداشت. درسته حالا توی نقل‌های تاریخی ننوشتن که تو جنگ‌ها مثلا علیه امیرالمؤمنین جنگیده باشه، حالا بعضیا نوشتن تو جنگ صفین بوده، ولی خیلی میانه ای نداشت. در این سفر آخر که از حج برمیگشت به سمت کوفه، همزمان شد با بازگشت امام حسین، با سفر امام حسین به کوفه. همش هم کاری میکرد که با امام مواجه نشه، یه جوری تنظیم میکرد که با آمدن امام حسین او حرکت کنه، اما در یه منزلی این اتفاق افتاد. خیمهش برافراشته بود، امام حسین وارد شد در منزل زروت، بعد دید خیمه اونجاست. امام پرسید این خیمه کیست؟ گفتن زهیر. کسی رو فرستاد دنبال زهیر، گفت من میخوام زهیر را ببینم. زهیر روی خوش نشون نداد، بی‌اعتنایی کرد، اما همسرش اونجا نشسته بود. یه نگاهی کرد به زهیر، گفت فرزند رسول خدا تو را به سوی خود میخواند، به تو جوابشو نمیدی؟ پاشو برو ببین چی میگه. اقل زهیر با بیمیلی از جا بلند شد، رفت پیش امام حسین. خیلی طولی نکشید، تو تاریخ هم ننوشتن که امام حسین چی به او گفت، ننوشتن. فقط همینقدر که از اونجا آمد بیرون، وارد خیمه خودش شد، گفت من با حسین همراه شدم. به همسرش گفت من تو رو طلاق میدم، برو که پابند من نباشی، هر که میخواد با من بیاد بیاد، من راهم از شما جدا شد، شما برید کوفه، هر کاری میخواید بکنید بکنید. اینکه امام حسین به او چی گفت، یک باره تمام اون شبهات و مطالب باطل از ذهنش پاک شد. یک پارچه یقین، یک پارچه اطمینان، انگار حق براش آشکار و عیان شد. وقت این میدونی چه نقشی در عاشورا ایفا کرده؟ بسیار مؤثر بوده زهیر. عصر روز تاسوعا ایستاد نصیحت کرد اون مردم را، بیایید شما نامه نوشتید، چرا با فرزند رسول خدا این چنین میکنید؟ یه کسی از سپاه مقابل فریاد زد، گفت زهیر تو تا به حال عثمانی بودی، ما تو رو به عنوان پیرو و شیعه اینها نمیشناختیم. با کمال قوت پاسخ داد، گفت چرا اکنون به موقعیتی که هستم استدلال نمی کنی؟ بله من نبودم، اما نامه هم ننوشتم، دعوت نکردم. شماهایی که دعوت کردید، شما نامرده هایی که نامه نوشتید، شما چرا دارید اینجوری می کنید؟ من وقتی دیدم فرزند رسول خدا این چنین در محاصره است، عاقلانه دیدم که او را یاری کنم و این کارو کرد. زهیر همون کسی است که شب عاشورا وقتی سید الشهدا دست گذاشت روی اون چراغ، گفت از این تاریکی شب استفاده کنید، دست زن بچه هاتون رو بگیرید برید تو این تاریکی، گفت اینا با من کار دارن. زهیر برخاست گفت به خدا قسم اگر من کشته شدم دوباره زنده شدم، دوست دارم دوباره کشته شدم و تا هزار بار کشته شدم و زنده شدم جان خودم را میدهم تا تو و خانواده ات در سلامت باشی. این زهیر فرمانده سپاه سید الشهدا در جناح راست، او کسی است که ظهر عاشورا ایستاد، یکی از چند نفری بود که وایساد، خودش را سپر قرار داد تا سید الشهدا نماز بخواند و او شما شنیدید داستان حمله شم را به خیام حرم ریختن، آتش زدن، زن و بچه ها آواره شدن، اما قبل از اون هم یه بار دیگه شمر با یه عده ای حمله کردن سوی خیمه ها به قصد آتش زدن خیمه ها و ارعاب حسین از کسانی که با عده ای مانع حمله شمر برای بار اول شد زهیر بود. جوان مردانه ایستاد زهیر تا اون وقتی که جسد بی جانش افتاد بر زمین، صدای سید الشهدا بلند شد لعن الله قاتلیک. در الله